سلام به شما همراهان گرامی. امروز میریم سراغ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم.
بله و مشخصا درس اول تعاون یک.
موضوعی که خب شاید به ظاهر ساده بیاد ولی واقعا یکی از سنگ بناهای زندگی اجتماعی، درسته؟
دقیقا، هم زندگی اجتماعی هم حتی موفقیت فردی. و خب برای بچه های پایه هشتم درک این درس برای امتحانشون هم خیلی مهمه، خیلی حیاتیه.
حتما همینطوره. تعاون فقط این نیست که چند نفر کنار هم یه کاری بکنن، خیلی عمیق‌تره.
بله، یه نیاز اصلی انسانه و یه جورایی یه اصل اخلاقی هم هست که جامعه رو خب منسجم نگه می‌داره.
امروز می‌خوایم یکم دقیق‌تر بشیم روی مفاهیمش، ببینیم درس چی میگه.
عالیه.
خب اول از همه خود کلمه تعاون. درس میگه یعنی یاری رسوندن به هم، همکاری متقابل.
درسته. کمک دو طرفه.
بعدش میرسیم به آداب، یعنی اون رفتارهای خوب، روشهای پسندیده تو ارتباط با بقیه.
که خب خیلی مهمه تو همکاری، آداب فقط کلی نیست. جالبه که درس به جزئیاتش هم اشاره میکنه.
آره، مثلا آداب سخن گفتن یا حتی آداب صلح برقرار کردن.
بله.
و کنار اینا مفاهیم دیگه هم هست، مثلا مسئولیت.
یعنی تعهدی که داریم، چه فردی چه وقتی توی گروهیم، تعهد به وظایفمون.
و اصلاح هم هست، به معنی بهتر کردن اوضاع اجتماعی،
سامان دادن به امور.
و خب معاشرت که دیگه کل نحوه رفتار و ارتباطمون با دیگرانه.
دقیقاً. اینا همه تیکه های یه پازل بزرگترن، انگار پازل همکاری خوب و مؤثر.
آفرین. پس قراره ببینیم اصلا چرا به هم نیاز داریم، چرا باید همکاری کنیم
و اینکه چه چیزایی لازمه تا این همکاری موفق باشه. چه رفتارها و اخلاقیاتی،
چطور مسئولیت‌ها تقسیم میشه تو این فرایند
و نهایتاً این همکاری‌ها چه اثری روی صلح و بهتر شدن جامعه داره. درسم که خوب از آیات و روایات استفاده کرده به عنوان یه جور پایه اخلاقی،
که خیلی هم مهم من این پایه های اخلاقی.
بله، و فعالیت های عملی آخر درس رو هم نباید فراموش کنیم، یا حتی گاهی تصاویر کتاب.
آره، تصاویرم گاهی گویا هستن. هدفمون اینه که شما شنونده عزیز هم مفاهیم رو خوب درک کنید، هم بتونید تو زندگی و امتحاناتتون ازش استفاده کنید.
خب از کجا شروع کنیم؟
با یه سوال اساسی. چطوره؟ سوالی که شاید ذهن رو درگیر کنه. چرا ما آدما واقعا نمیتونیم تنهایی از پس همه چی بر بیاییم؟ چرا اینقدر به هم وابسته ایم؟
سوال خوبیه. این دقیقا میزنه به قلب بحث ضرورت تعاون.
ببینید، انسان خب یه موجود اجتماعیه. تواناییاش محدوده، منابعش محدوده.
هیچ کدوممون علامه ده نیستیم، همه کارا رو بلد نیستیم، نمیتونیم هم تنهایی انجام بدیم.
از چیزای ساده روزمره بگیر، مثل غذا درست کردن، لباس تهیه کردن، تا کارهای بزرگتر.
مثلا ساختن یه خونه، یا اداره کردن یه مدرسه، یا پروژه‌های خیلی خیلی بزرگ، همش همکاری میخواد.
اون داستانی که تو کتاب اومده، داستان اهالی احمدآباد، به نظرم خیلی خوب اینو نشون میده.
آره یادمه، قنادشون خوش شده بود، درسته؟
بله، یه مشکل بزرگ که زندگی همه رو خب تحت تاثیر قرار داده بود. یه نفر تنها که کاری از دستش بر نمی اومد.
ولی وقتی همه جمع شدن، فکر کردن، برنامه ریختن، هر کی یه گوشه کار رو گرفت،
دقیقاً اون مشکل بزرگ حل شد. این یعنی قدرت با هم بودن، قدرت تقسیم کار.
و نکته جالبتر اینه که این نیاز به همکاری فقط یه استراتژی برای زنده موندن نیست. انگار تو ارزش‌های دینی و اخلاقی ما هم ریشه داره.
منظورتون همون آیه معروفه؟
بله، آیه 2 سوره مائده. و تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان،
که ترجمهش میشه در نیکی و پرهیزگاری به هم کمک کنید، ولی در گناه و دشمنی و تجاوز نه، همکاری نکنید.
دقیقاً. این آیه یه خطکش خیلی واضح به ما میده.
یعنی اینجوری نیست که هر نوع همکاری خوب باشه. جهت و هدفش مهمه.
آفرین. مثلا کمک کردن به دوستت سر جلسه امتحان که تقلب کنه، خب اینم یه جور همکاریه، ولی از نوع ممنوعه، چون اسم هست، گناهه.
ولی اگه به همون دوست کمک کنی درس رو یاد بگیره، اون میشه همکاری در بر، در نیکی.
دقیقاً. و اتفاقا همین تشخیص دادنه یکی از جاهایی که تو سوالای امتحانی زیاد روش مانور میدن.
یعنی ممکنه یه موقعیتی رو توصیف کنن، بعد بپرسن این همکاری درسته یا غلط بر اساس آیه.
بله، پس فهمیدن معنی بر، تقوا، اسم و عدوان که تو آیه اومده واقعا کلیدیه.
یه نکته دیگه که شاید دام امتحانی باشه اینه که گاهی فقط کنار هم بودن رو همکاری حساب میکنن.
در حالی که منظور همکاری فعال و آگاهانه است در جهت درست.
اون حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم رو هم داریم که میگن مؤمن ها مثل اعضای یه بدنن.
بله، اینم خیلی قشنگه. نشون میده این همکاری فقط یه قرارداد خشک و خالی نیست. باید با همدلی باشه، با حس یکی بودن.
یعنی اگه یه جای بدن درد کنه، بقیه هم حسش میکنن، بی تفاوت نیستن.
این دیگه فراتر از انجام وظیفه است. یه پیوند عمیق رو نشون میده.
خب، برای اینکه این بخش خوب تو ذهن بمونه، چیکار کنیم؟
به نظرم بهترین کار اینه که آیه 21 سوره مائده رو مثل یه چراغ راهنما ببینیم. همیشه از خودمون بپرسیم این کاری که داریم با هم می‌کنیم در مسیر نیکی و تقوا هست یا نه.
راهکار خوبیه. خب حالا فهمیدیم تعاون چیه و چرا لازمه و یه چارچوب اخلاقی هم داره. میریم سراغ این که چطور میشه این همکاری‌ها رو موفق کرد.
اینجاست که پای آداب و مسئولیت پذیری میاد وسط.
یعنی فقط نیت خوب داشتن کافی نیست؟
نه واقعا. چطور با هم رفتار میکنیم موقع همکاری خیلی مهمه. برای همین درس رو آداب معاشرت تاکید داره.
همکاری خوب نیاز به احترام متقابل داره، نیاز به محبت داره، صمیمیت.
اگه اینا نباشه، بهترین برنامه هم ممکنه شکست بخوره.
و یه بخش مهم از آداب، آداب سخن گفتنه.
بله، خیلی مهمه. وقتی با هم کار میکنیم چطور حرف میزنیم، چطور نظر میدیم، چطور انتقاد میکنیم.
لحنمون باید مناسب باشه، نباید الکی جر و بحث کنیم.
باید بلد باشیم مشورت کنیم وقتی اختلاف نظر داریم. اینا مهارت‌های اساسی‌اند.
آره، واقعا مهارته. فرض کنین یه گروه درسی دارید.
خب
اگه نتونن درست با هم حرف بزنن، ایده هاشونو بگن یا سر هر اختلافی دعوا را بندازن،
خب معلومه به نتیجه نمیرسه اون گروه. پس این آداب فقط تعارف نیستن، ابزار کارن.
و بعد میرسیم به مسئولیت پذیری، یکی دیگه از ستونهای اصلی.
بله، تو کار گروهی هر کسی یه سری وظایف مشخص داره. این میشه مسئولیت فردیش.
اما در عین حال همه با هم در برابر کل کار مسئولن. مسئولیت مشترک یا متقابل دارن.
و این خیلی خوبه که بار مسئولیت پخش میشه.
آره، یه نفر زیر فشار خورد نمیشه. کارا تقسیم میشه، هر کی سهم خودش رو انجام میده.
این حس مسئولیت پذیری نسبت به هم اعتماد رو هم تو گروه میبره بالا.
جالبه که درس میگه این مسئولیت فقط برای کار گروهی کوچیک نیستا.
نه، گسترشش میده. میگه ما نسبت به جامعه، حتی نسبت به محیط زیست هم مسئولیم.
اینجا اون ویژگی‌های خوب اخلاقی که گفتیم پررنگ‌تر میشن. مثل چی؟
مثل اخلاص، یعنی نیتمون خیر باشه.
محبت و صمیمیت تو رفتارمون.
همدلی، یعنی حال بقیه رو بفهمیم.
احترام متقابل که پایه است.
و روحیه کمک به نیازمندان. اینا انگار روغنکاری چرخدنده های همکاری هن.
وقتی اینا باشه چی میشه؟
خب پیوندها محکمتر میشه، اعتماد بیشتر میشه. وقتی با محبت و خلوص نیت کنار هم باشیم، اگه مشکلی هم پیش بیاد راحت تر حلش میکنیم.
تو امتحان ممکنه بپرسن این ویژگی های اخلاقی چه ربطی به موفقیت همکاری داره؟
بله ممکنه. مثلا بپرسن همدلی چطور کمک میکنه یه اختلاف توی یه گروه حل بشه.
یه نکته دیگه که گفتید برای امتحان مهمه، فرق بین مسئولیت فردی و جمعی بود.
آره، باید بتونید تو موقعیت‌های مختلف تشخیص بدید. مثلا تو همون برنامه پاکسازی محله‌ای که گفتیم.
مسئولیت فردی من اینه که آشغالای جلوی خونه خودم رو جمع کنم.
کل محله تمیز بشه و تمیز بمونه.
خب برای یادآوری این بخش چی خوبه؟
اون 5 تا فضیلت کلیدی رو به عنوان پایه‌های تعاون موفق تو ذهنتون داشته باشید. اخلاص، محبت، صمیمیت، احترام، همدلی. اینا پیش نیازهای یه همکاری عمیق و ماندگارن.
بسیار خوب. تا اینجا دیدیم تعاون چیه، چرا لازمه، چه آدابی داره و چه مسئولیت‌هایی میاره. حالا فرض کنیم همه اینا رعایت شد. چه اتفاقای خوبی میفته؟
خب اولین و شاید مشخصترین نتیجه اینه که کارا بهتر انجام میشه. سریعتر، با کیفیت تر.
با کمک هم میشه مشکلات بزرگی رو حل کرد که تنهایی نمیشه.
دوم این که خودتونم اشاره کردید، همکاری باعث میشه آدما به هم نزدیکتر بشن، محبت و صمیمیت بیشتر میشه.
کار کردن با هم برای هدف مشترک خب پیوند ایجاد میکنه دیگه.
و این فقط بین افراد نیست، تو سطح جامعه هم اثر داره. به نظم اجتماعی کمک میکنه.
حتی به عدالت و برابری هم کمک میکنه. وقتی همه حس کنن شریک هستن تو کارها و نتایجش، حس بهتری دارن.
حس بی‌عدالتی کم میشه. و همه اینا آخرش به چی میرسه؟ به آرامش و صلح اجتماعی.
البته اینم بگیم که فقط همکاری کافی نیستا، تلاش و پشتکار خودمونم مهمه.
100% همکاری پلاس تلاش ایکوالز موفقیت.
جالبه که میگه تعاون حتی وقتی اختلاف پیش میاد هم به درد میخوره.
بله، به جای اینکه دعوا کنیم میتونیم با هم همکاری کنیم تا یه راه حل منصفانه پیدا کنیم برای ایجاد صلح.
اینجا مشورت کردن با آدمای با تجربه و دانا هم خیلی کمک میکنه، نه؟
قطعاً. و در واقع میشه گفت تعاون یکی از ابزارهای اصلی برای اصلاح جامعه است.
یعنی هر جا مشکلی هست با همکاری بیشتر و بهتر میشه حلش کرد.
درسته.
تو این درس تصویر خاصی از مورچه و زنبور عسل و اینا نبود، ولی همون مثال اهالی احمدآباد رو میشه مثل یه تصویر قوی تو ذهن داشت.
آره، مردم کنار هم با بیل و کلنگ دارن برای زنده کردن منبع آبشون تلاش میکنن. این خودش یه نماد عالی از نظم و کار گروهیه.
یا میتونیم اون فعالیت‌هایی که آخر درس پیشنهاد شده رو تصور کنیم.
مثلا دانش آموزایی که دارن با هم مدرسه رو تمیز میکنن یا به یه سالمند کمک میکنن.
اینا فقط تمرین نیستن، انگار یه نمایش کوچیک از تعاون و مسئولیت پذیری در عمل هستن. دیدن این تصویرهای ذهنی کمک میکنه مفاهیم بهتر جا بیفته.
خب، برای امتحان این بخش روی چی تمرکز کنیم؟
معمولاً روی نتایج و فایده‌های تعاون خیلی سوال میاد.
یعنی باید بتونیم توضیح بدیم همکاری چه اثرای خوبی تو زندگی فردی و اجتماعی داره.
و اینکه ممکنه یه داستانی از اختلاف بگن، بعد از شما بخوان با استفاده از اصول تعاون و مشورت راه حل بدید.
پس تحلیل کردن موقعیت و پیشنهاد دادن راهکار مهمه.
درسته. میرسیم به بخش آخر درس که یه سری فعالیت پیشنهاد داده.
این فعالیت‌ها هدفشون فقط انجام دادن و تیک زدن نیستا.
نه، اصلاً. فرصتیه که فکر کنیم این چیزایی که یاد گرفتیم تو زندگی واقعی خودمون چطور کاربرد داره.
دقیقاً. از خودمون بپرسیم من خودم چطورم تو همکاری، تو خونه، تو مدرسه، با دوستان؟
آیا واقعاً سهم خودم رو تو کارهای گروهی انجام میدم؟ مسئولیتش رو قبول میکنم؟
چه وقتایی همکاریمون خوب بوده؟ چرا؟ چه وقتایی به مشکل خورده؟ چرا؟
این فکر کردنه خیلی مهمه. وقتی سعی میکنیم این کلمه های شاید یکم انتزاعی مثل تعاون، مسئولیت، آداب رو تو تجربه های واقعی خودمون پیدا کنیم،
اون وقته که درس برامون زنده میشه. دیگه فقط نوشته‌های توی کتاب نیست.
میشه بخشی از نگاهمون به دنیا، بخشی از رفتارمون.
این که از خودمون بپرسیم چطور میتونم با همکاری بیشتر احساس مسئولیتم رو نسبت به بقیه و محیط اطرافم قوی تر کنم، این خودش یه تمرین عالیه.
خب، خیلی هم عالی. اگه بخوایم یه جمع‌بندی خیلی سریع بکنیم،
اول اینکه تعاون یه ضرورت اساسیه برای زندگی ما، هم فردی هم اجتماعی، و پایه‌های اخلاقی محکمی هم داره.
دوم اینکه همکاری موفق نیاز به رعایت آداب، مخصوصاً آداب حرف زدن و قبول کردن مسئولیت فردی و جمعی داره.
و اون ویژگی‌های اخلاقی مثل اخلاص، محبت، همدلی و احترام مثل چسب این همکاری رو محکم می‌کنن.
سوم، نتایج خوبش خیلی زیاده. مشکلات حل میشن، کارای بزرگ انجام میشه، آدما به هم نزدیکتر میشن، نظم و عدالت بیشتر میشه و جامعه به سمت صلح و اصلاح میره.
و چهارم، اون خط قرمز اخلاقی رو یادمون نره. آیه 2 سوره مائده، همکاری فقط در راه خیر و نیکی.
برای خودتون تکرار کنید، با زبون خودتون توضیح بدید تعاون یعنی چی.
و از همه مهمتر، دنبال مثال‌های واقعی تو زندگی روزمره خودتون بگردید. این بهترین راه یادگیریه.
و به عنوان سوال پایانی به جای یه سوال امتحانی کلیشه‌ای می‌خوایم یه سوال دیگه مطرح کنیم برای فکر کردن شما.
با توجه به اینکه تعاون انقدر تو طبیعت مثل همون مورچه‌ها و زنبورها و تو جامعه انسانی مهمه و این همه فایده داره، به نظر شما بزرگترین مانعی که امروز جلوی همکاری‌های مؤثرتر بین آدم‌ها رو می‌گیره چیه؟ تو سطح محله، شهر یا حتی بزرگتر؟
و چطور میشه با استفاده از همین اصولی که تو این درس یاد گرفتیم سعی کنیم اون مانع رو برطرف کنیم؟
امیدواریم این بررسی عمیق درس اول مطالعات اجتماعی هشتم براتون مفید بوده باشه.
این پادکست توسط آکادمی و نشر دیجیتال تخصصی هوش مصنوعی آیسَت تولید شده است.